بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين ما صفات مهمي که کلیددار عالم آفریننده آدم برای اولیایش بیان میکنه ایمانه. ایمان به طور یقین محصول شناخت اوست، محصول معرفت به اوست. یا خودشون زحمت کشیدن تحصیل معرفت کردن یا از اهل معرفت معرفت به وجود مقدس او رو به دست آوردن. قرآن می فرماید لمن کان له قلب او القى السمع، یا دنبال کردن علمو، عالم شدن و یا گوش خود رو وقف صاحبان علم کردن. به فرموده امیر المؤمنین وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم، گوششونو وقف کردن به دانشی که برای اونها همواره سودمند بود. رسول خدا از عیسی ابن مریم نقل میکنن که حواریون به ایشون عرض کردن من نجالس با کی رفاقت کنیم، با کی نشست و برخاست کنیم، رفت و آمد کنیم. انقدر این روایت مهمه که پیغمبر خودش رو راوی این روایت کرده. عیسی ابن مریم فرمود با یک کسی نشست و برخاست کنید، رفاقت کنید، معاشرت کنید که سه ویژگی از او به شما انتقال پیدا کنه. اول یذکرکم الله رؤیته، او رو ببینید دلتون متوجه خدا بشه با دیدن او. یکی از علمای گذشته قوم فرمودن وقتی آیت الله العظمای بروجردی زمینی رو به واسطه دوستانشون در شهر هامبورگ آلمان کنار دریاچه آلستر خریدن، طرح دادن که اونجای مسجد آبرومند برای شیعه ساخته بشه. من چند سال پیش در اون مسجد منبر رفتم، ماه رجب، مسجد فوق‌العاده‌ای. ایشون می‌فرمودن قبل از اینکه بنای مسجد رو شروع بکنن یه دفتر تمیزی رو رو زمین ساختن برای جلساتی که میخوان برای بنای مسجد بگیرن. یه عکس از آیت الله العظمای بروجردی تو اون دفتر زدن، اون عکس هنوزم هست. ایشون می‌فرمودن تا وقتی من خبر شدم، بعدشو نمی‌دونم، 25 مرد و زن مسیحی آلمانی که می اومدن ببینن اینجا چی میخواد ساخته بشه، روحانی نماینده ایشون به این مردان مسیحی، زنان مسیحی احترام میکرد، دعوتشون میکرد تو دفتر، چای میداد، شکلات میداد، شیرینی میداد. 25 مرد مسیحی و زن مسیحی با دیدن عکس آیت الله العظمای بروجردی شیعه شدن. با عکس من باید یه قیافه‌ای داشته باشم ملائکه از دیدن من شاد بشن، مردم و عباد خدا شاد بشن، حتی اونایی که هم کیش من نیستند. یذکرکم الله رؤیته، با کسی نشست و برخاست کنید که دیدن او دل شما رو غرق توجه به حضرت حق کنه. این یک. در این زمینه یه چیزی رو خدا دوست داره که من در نوشته های عاشق محمد بهاری همدانی که از اولیاء خدا بود دیدم، یه قطعه ای رو ایشون نقل میکنه، میگه وقتی شما نسبت به خودت و کمبودهای معنوی و ظاهر و باطنت محزون بشی، این حزن رو پروردگار عالم دوست داره، چون این حزن محرک موتوره. وقتی قصم بشه ندارم، این قصه منو حرکت میده برای به دست آوردن. ولی وقتی جاهلانه شاد باشم و خیال بکنم که خیلی زندگیم خوبه، خیلی هم خودم خوبم، پیش نمیرم، میمونم. دوم، عیسی فرمود و یزید و فی علمکم منطقه، دهنشو که باز میکنه حرف میزنه به دانش شما اضافه کنه. چیزی گیرت بیاد از حرف زدن او. سوم، و یرقبکم عمله فی الاخره، حرکات او، روش او، منش او شما رو نسبت به آخرت تشویق کنه. یرقبکم فی الاخرت عمله. خب یه وقت من خودم میرم دنبال تحصیل معرفت، 10 سال 15 سال در یه حوزه پاکی میرم میخونم و سرمایه معرفت و شناخت به دست میارم، در این چند سالی که تحصیل میکنم هم خدا رو مییابم، هم قیامت رو مییابم، هم انبیا رو میشناسم، هم قرآن مجید و هم ائمه طاهرین رو، میشم یه مشعل نور. که حالا درباره نور بودن انسان و نور شدن انسان قرآن آیاتی داره، من یه دونشو برای نمونه بخونم. سوره حدید به پیغمبر میفرماید یوم، یعنی قیامت، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. حبیب من، قیامت تو محشر که وایسادی، مردان مؤمن و زنان اهل ایمان رو میبینی که نورشون، نه نور من، نه نور محشر، نورهم، نورشون پیشا پیش اونها داره روشنایی میندازه و از طرف یمن وجودشون داره روشنایی میندازه و در اون عالم نور بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. مژده بهشون میدن همه بهشت. این نور، البته این نور کسبیه، ذاتی نی. ما وقتی به دنیا میاییم تهیدست محضیم، هیچی نداریم، هیچ رنگی هم نداریم، ما هیچ داوری نسبت به بچه‌ای که متولد شده نمیتونیم داشته باشیم. خوبه، بده، درسته، نادرسته، مؤمن، غیر مؤمن، اینو باید صبر کرد ببینیم این کودک در چه بستری، با دست کیا، با حرف کیا رشد میکنه، اون وقت داوری بکنیم که بده یا خوبه. ولی پیغمبر میفرماید تا آخر عمر این بچه داوری قطعی نکنید، صبر کنید ببینید با چه کیفیتی از دنیا میره، اون وقت داوری کنید. نسبت به بندگان خدا منفی بافی نکنید، یا نبایدم منفی بافی کرد که هنو آخر عمر نشدن و وقت مرگش نایمده بیشنم بگم که هور آدم ظالمی، آدم خائنی، آدم ستمکاری، اهل دوزخ، پست، مغضوب. این حقو نمیده پیغمبر به ما، میگه صبر کن ببین آخرش چی میشه. خب آخرش همون شد که همه میدونید. ابی عبدالله به او فرمود انت حرون کما سمت که ام که حر را. یه جون، انت سعیدون فی دنیا والآخره. ما یه خود حوصله‌مون کمه درباره اشخاص که قرآنم راضی نیست، سریع داوری میکنه. الان هیچی نگو تا کیفیت مرگش معلوم بشه. یکی از بزرگان دین، خیلی من خدمتشون میرسیدم، دوستش داشتم، میگم من علمم و دانشم گرفته شده یا از مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری، پسر آشخ عبدالکریم حائری، مرجع تقلید این استادم مریض شد، قوم نتونستن علاج بکنن، ایشونو بردن تهران در یه بیمارستان مهمی و ممنوع الملاقات هم شد. من نمیدونستم ممنوع الملاقاته. یه روز رفتم تهران بیمارستان، البته این تعریفی هم که برای من کرد به درخواست خودم بود، کنار خانه کعبه. بهش گفتم آقا یه چیزی یاد من بده. گفت من یاد تو بدم؟ بودم بله. گفت تو اون وقت، گفت 40 سال تو منبر میری، آیات قرآن و روایات رو بررسی کردی، تو باید یاد من بدی. گفتم آقا من تعارف نمی کنم، در کنار شما تهیدستم، شما یاد من بده. این داستان رو ایشون گفت. گفت چون خودت اصرار داری من یه چیزی بگم، میگم. چون یکی از اوصاف اولیاء خدا ائمه ما میفرمان سمت با سات، یعنی سکوت، حرف نمیزنن تا یه مورد بسیار مفیدی برای حرف زدن پیش بیاد، اون وقت دهان وا میکنن، دهنشون و زبونشون رو حروم نمیکنن، نابود نمیکنن. من وقتی وارد اون طبقه بیمارستان شدم، خانواده ایشون اومدن، چون من 30 سال شاگردش بودم، گفتن گرچه ممنوع ملاقات با ایشون، اما شما هم عالمی، هم سیدی، هم مؤمنی، هم با تقوایی، بیا برو تو اتاق بالا سرش. و من وارد اتاق شدم، ایشون تو بستر افتاده بود، چشمشم باز نبود و توجهی هم دیگه نداشت که یه نفر اومده عیادتش. بالا سرش وایستادم، دیدم لبهاش داره آروم حرکت میکنه ولی نمیشنوم چی میگه. خم شدم، گوشم رو گذاشتم کنار دهانش، دیدم این آیه رو داره میخونه، فبذالک، ذالک اسم اشاره است، معلوم شد که قبل از ذالک آیه رو خونده، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اگه دست شما از احسان و رحمت خدا پر بشه، بهتر است از اون چه که دنیاداران از دنیا جمع میکنن، چون دنیاداران یه روزی بعد دستشون رو وا کنن، جمع شده ها رو رها کنن، برن لبه قبر رو، برن وارد گور بشن. اما فضل خدا و رحمتش رو که شما جمع بکنید تا ابد باهاتون هست. آیه که تموم شد از دنیا رفت. فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. دیگه از دنیا رفت، از اتاق اومدم بیرون. یه جوانی با اضطراب دوید، گفت آقا سید، آقای عالم، پدر من در حال مردن، تو فرزند زهرایی، یه سری بیا بالا سرش، یه دعایی، یه وردی، یه ذکری. گفتم چشم. ما خوندا نباید کسی رو رد کنیم، ولو بیدین بیاد پیشمون، آدم بدکار بیاد پیشمون، با همون شکلی که با مردم مؤمن برخورد میکنیم باید با اونا برخورد بکنیم. این دستور قرآنه. به پیغمبر میفرماید ان احدون من المشرکین استجارک، اگر یه بت پرستی اومد و به تو پناهنده شد، اصلا منو قبول نداره، دشمن منه، دشمن خودته که نماینده منی، اما اگه یه مشرکی اومد پناهنده شد، فجرهو، پناه بهش بده، تو مسجد، تو خونت، بیاد بیشینه کنارت، حتی یسمع کلام الله، تا سخن خدا رو بشنوه. اگر اهل خدا شد، خوش به حالش، اگه با شنیدن کلام من اهل من نشد، تو وظیفت چیه؟ به پیغمبر می‌فرماید وظیفه تو اینه که او رو به محل امن خودش، خونش، قبیلش، زندگیش، پول بذار، برش گردون، بره با امنیت. اسلام دعوا نداره، اسلام مش بلند کردن نداره، اسلام سنگ و چوب و کتک و تازیانه نداره، اسلام عشق داره و محبت. حالا اگه یک کسی گناه کرد، قرآن مجید میگه حالا گناهش چی هست؟ گرفتینش، زنا. پروردگار میفرماید چهار شاهد عادل باید بیان و تک تک گواهی بدن. این چهار تا باید روزی که این زنا واقع شدنشون و ساعتش با هم یکی باشه، زمان یکی باشه. حرف این چهار تا تک تک باید 100% یکی باشه، و اگه یکی نبود زنا ثابت نمیشه و گناهکار جریمه نمیشه، بعد آزادش کنی. پس دین، دین محبت، دین هدایت، دین لطف، دین احسان حتی به حیوانات. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن انتم، یعنی همه شما ملت، مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. روز قیامت در دادگاه الهی از شما بازخواست میشه که چرا یه زمینی که قابل آباد کردن بوده آباد نکرد، چرا به یه حیوانی تون نگاه کرد، چرا یه حیوانی رو زدی، چرا حق یه حیوانی رو رعایت نکردی. وقتی این جوونه به من گفت آقا بابام داره میمیره، بی بالا سرش گفتم چش بفرمی میام خدمت. یعنی اول ما باید اخلاق انبیا و ائمه رو در جامعه جریان بدیم، با برخوردمون، با کارمون، با رفتارمون، با گفتار، با محبتمون، با صبرمون، با حوصلمون، و تا لحظه مردنم باید همه رو را بدیم تا جایی که حال داریم و میتونیم. گفت وارد اتاق شدم، دیدم این مریض رو تخت این استادم لباش داره تکون میخوره، کسی رم دیگه نمیشناس. خم شدم، گوشم رو گذاشتم نزدیک دهانش. اینو کنار خانه کعبه به من گفت، گداش به زنش، پسراش، دختراش، داماد، عروس، بدترین فحشای زشت رو میداد که چرا دارید ثروت منو میبرید، برای چی میخواین خونه منو ببرید، برای چی میخواین مغازه منو ببرید. همین جوری فحش داد تا نفسش بند اومد و مردش. خب یا برم خودم تحصیل معرفت بکنم چند سال، یا نه به فرموده قرآن و امیرالمؤمنین گوشم رو که دروازه ورود نور، علم، حق، حقیقت، کرامت، فیوضات الهیه وقف بکنم، چون یقینه که پروردگار عالم این دروازه بدون در رو به من نداده که یه رودخانه غیبت، تهمت، شایعه، مسائل زشت، مسائل وسوسه گرانه رو وارد اینجا کنم و اصلا منو نیازمند به دروغ و غیبت و فحش و تهمت نیافرید. بله اگه خدا منو نیازمند به این دریوریا آفریده بود عیبی نداشت، هم غیبت گوش می دادم هم تهمت هم شایعه هم وسوسه، خیلی هم راحت بودم، می گفتم خدا منو نیازمند آفریده به گناه، خب از گوشم گناه کنه، چشمم گناه کنه، دستم ظلم کنه، امضای پرونده رو عوضی بزنم به نفع ظالم. من اگه نیازمند به گناه آفریده شده بودم و همه گناهان رو انجام میدادم، کاری هم به کارم نداشتن. اما وجود مقدس او حکیم، غفور، ودود، رحیم، سمیع، بصیر، ملک، قدوس، من اون نیازمند به ناپاکیان نیافرید. یا مردان خدا رو پیدا کنم و برم گوش بدم که از طریق گوش عارف به الله بشم، از طریق گوش عارف به آخرت بشم، عارف به نبوت و امامت و قرآن بشم. این گوش بالاترین عبادتش اینه. لذا پیغمبر می فرماید یه خانومی یا آقایی یه جوانی از خونه در میاد که بیاد در این گونه مجالس، میدونه که این مجالس به علم به معرفت اضافه میکنن. از خونه در میاد میگه برم یه ساعت سه رو بشینم چیز یاد بگیرم. پیغمبر میفرماد اگه نرسه به اون جلسه تو کوچه سکته کن، تو ماشین سکته کن، بیمیره، مات شهیدا. یعنی قدم برداشتن برای معرفت پیدا کردن مرگش شهادته. خیلی مسئله است. خب شمایی هم که حالا پدری مادری طلبه روحانی هستی، واعظی، پیشنمازی، شما هم که با زبان پاکتون این معرفت به این رشته ها رو در حد خودتون انتقال به مستمعت میدی، پیغمبر میفرماید اگه تو دوره عمرت یه دونه مستمع هدایت بشه در پروندت، اینو شیعه و غیر شیعه نقل کردن، مساوی بهتر از اون چه که خورشید بر او میتابه و غروب میکنه. لئن یهدی الله بکر رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غروبت. این معرفت که دو راه حاصل میشه. یه روایتی رسول خدا دارن، خیلی روایت عجیبیه، میفرماین که خیلی عجیبه، اقتنمو بردر ربیع فانهو یعملو به عبدانکم کما یعملو به اشجارکم. معنی ظاهرش اینه از باد بهار خودتون رو نپوشونید، چون باد بهار با شما همون کاری رو میکنه که با درختانتون میکنه. درخت رو به حرکت میاره، سبز میکنه، برگ درش ایجاد میکنه، شکوفه میاره، میوه میاره. و از باد پاییز بپرهیزید، زیرا باد پاییز همون کاری رو با شما میکنه که با درخت ها میکنه، لخت میکنه درخت دار. اهل دل این روایت رو میگن، روایت ساده نیست. پیغمبر اکرم افسه متکلمان جهانه، منظورش از باد بهار نفس عاشقان خداست و نفس اهل معرفت به خداست، که این نفس وقتی به شما میرسه شما رو تبدیل به شجره طیبه میکنه. و منظور از باد پاییز دهانهای ناپاک، حرفای آلوده، حرفای وسوسه‌گره که با وجود شما همون کاری رو میکنه که پاییز با درخت ها میکنه، شما رو تبدیل به یه درخت لخت و شجره خبیثه میکنه. و یه کار اولیای خدا این بوده قبل از اینکه اولیا بشن، معرفت. و وقتی معرفت به دست میارن، در آینه این معرفت، معرفت به حضرت حق که از طریق آیات قرآن و روایات اهل بیت آدم به حق معرفت پیدا میکنه، به جان ابی عبدالله، تو این معرفت انسان با چشم دلش وجود مقدس او رو، زیبایی بی نهایت میبینه. شما در آیات قرآن مرتب کلمه سبحان الله رو میبینیم، یسبح لله رو میبینیم، سبح لله رو میبینیم، شبانه روزم تو رکوع و سجود سبحان الله میگیم، تو رکعت سوم و چهارم هم سبحان الله میگیم. این معنیش اینه که پروردگار از هر عیب و نقصی پاک. وقتی او از هر عیب و نقصی پاک، نازیبایی نداره، زیبایی بی نهایته. این معرفت که باعث میشه چشم دل من، پیغمبر میفرماید قلب دو چشم داره، به زیبایی بی نهایت بیفته، در باطنم عاشق میشم. من وقتی یه گل رو تو باغچه میبینم میگم عجب گلیه، خیلی لذت میبرم، دوستش دارم. یه گلو، گلم زیباییش خیلی محدوده، دو سه رو بعد پرپر میشه و زیباییش میپره، اما زیبایی بی نهایت او دائمیه، حق یعنی ثابته. من میشم عاشق. والذین آمنوا اشد حبا لله. این آیه در سوره بقره است. اونی که معرفت پیدا کرد و از طریق معرفت زلف قلبش به زلف خدا توحید گره میخوره، دریای بی نهایتی از عشق به او براش پدید میشه. بعد معرفت و عشق موتور عمل روشن میشه. همه اینا تو همون آمنوی آیه اولیاه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا. همش تو این ایمان، معرفت، میوه معرفت محبت، میوه محبت هم عمل. چون وقتی من معشوقو بشناسم دنبال میکنم که محبوب من، معشوق من، از من چی میخوای؟ اصل این حال پدید میشه. میخوای چه شکلی باشم؟ چه شکلی؟ من گاهی در بعضی هم مغازه ها بودم، اومد که طلبه گم بودم، روزای پنجشنبه جمعه میومدم تهران، بعضی دوستانم رو میرفتم میدیدم، جوان بودن و در یه جاده دیگه هم حالا با ما رفیق بودن، منو دوست داشتن، منم اونا رو دوست داشتم. تلفنش زنگ میزد بر میداشت، میگاره این رنگ خیلی خوبه، این شکل خیلی خوبه. بعد تلفن تموم میشد من بهش میگفتم که معامله یه رنگ داری؟ گو نه، من که میبینی مغازم مثلا چه جنسی داره، معامله رنگ نه ندارم. گفتم به پشت تلفن چی میگفتی؟ گفت دوست دخترم میگفت میخوام بیام چهار بعد از ظهر فلانجه ببینمت، لباسی که میپوشم چه رنگی رو دوست داری که خوشت بیاد، آرایش رو چجوری میخوای، ساده یا تند. خب این در بساط اولیا الهی هم هست، اما با یه کیفیت توحیدی نه ابلیسی. این که حالا بگه چه رنگی دوست داری بپوشم، این کیفیت ابلیسی. چه جوری دوست داری آرایش کنم، کیفیت ابلیسیه. حالا که معرفت پیدا کردم و عشق پیدا کردم، حالا به محبوب میگم دوست داری منو چه شکلی ببینی؟ اونم در قرآن جواب میده دوست دارم تو رو عبد خودم ببین، نه عبد شیطان. دوست داری من چه جوری زندگی کنم؟ حلال، پاک، قانع، درست، سلامت. خب اون معرفت و این عشق این تحرک رو به سوی عمل ایجاد میکنه که من دائما دیگه تا زندم تو این فکرم معشوق منو اینجوری میخواد ببینه. تسلیم معشوقم دیگه. حالا در آینه ی این معرفت و عشق دارم او رو میبینم، او رو میبینم، گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست دیده. این شعر مالی که استادای عرفان منه که دیوانش 1000 صفحه هست. این یک خط مالی یک غزلش، گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. اون وقت زندگی کنار این معشوق چه لذتی داره، چه آرامشی داره، چه آرامش. همین دیدن با چشم دل چه آرامشی داره. من یه روایتی رو دیدم، حالا چهره معنوی خدا رو نمیگم، این روایت یه چیز دیگه میگه. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله لذیذترین دیدنی بهش چیه؟ چون در قرآنم میگه تلذل اعیون، چشماتونم در بهش لذت میبره. گوی ابن رسول الله بالاترین لذتی که چشم در قیامت میبره چیه؟ فرمود بهشتی ها وقتی به چهره حسین ما نگاه کنند بالاترین لذت رو میبرن. حالا حسین که عبدالله، اگه خود خدا رو با چشم دل ببینم چه لذتی میبرم. من این لذت برندگان رو تو دوره عمرم نزدیک 10 نفر دیدم، 10 نفر بیشترم نه. که اینا می دیدن اصل مصد خدا بودن. خدا شاهده برادران اهل قزوین و خواهرانم، من گاهی در مغازه اینا می رفتم، هنو مشتری نیامده بود، می دیدم زیر دخل کتاب دارن می خونن و همینجور پهنای صورتشون اشک می ریزه. اشک. شما بتونید بعضی نوشته های مرحوم آیت الله العظما قاصد ابوالحسن رفیعی رو بخونید، اونجا میبینید که ایشون زیبایی بی نهایتی رو که دیده به قلم کشیده. من خوندم زیبایی رو که دیده از ماوراء عالم به قلم کشیده. زیاد من میرفتم خدمت ایشون در تهران. این دریای پرموج راجع به خدا حرفایی میزد که اگه آدم طاقت نداشت دیوونه میشد، ولی چقدر خودش بوتون آرمه بود که اینا رو یافته بود و تکون نخورده بود، یافته بود. گیتی و خوبان آن همینو مرحوم رفیعی ثابت کرده. علمی این دعای سحر ما رمزون، اللهم انی اسألک من بهائک به ابها، این تا زمان مرحوم ابوالحسن رفیعی معلوم نبود که باطن این دعا چی داره میگه. ایشون سه روز بدون اینکه کتاب در اختیارش باشه توی سفری، یا عاشقی بهش میگه آقا این دعای سحر رو شرح بده. اصل شرح دعای سحر ایشون رو که 10-15 صفحه هست، آدم میخونه از خودش در میاد، بی خود میشه، اصل خودشو دیگه تو این دنیا حس نمی کنه. حس. تو ذوق لعل اینو من به خودم دارم میگم، تو ذوق لعل خوبان را چه دانی، تو شور این نمکدان را چه دانی، تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی. من طلبه چه میدونم ابوالحسن رفیعی قزوینی کیه، بالاترش هم نمیدونه کیه، بالاترش. مرحوم آسد جلال آشتیانی فیلسوف بسیار مهم ایران که مشهد زندگی میکرد، من مشهد میرفتم دیدنش، ایشون از شاگردان رده اول ابوالحسن بود. ایشون نوشته اگر صدرالمتعلهین معروف به ملا صدرا تو این زمان زنده میشد، ایشون 500 سال پیش از دنیا رفته، میگه اگه ملا صدرا زنده میشد، اسفار خودشو که یکی از علمی ترین و پیچیده در این کتابهای شیعه است، اگر ملا صدرا امروز زنده بشه، یقین دارم بهتر از ابوالحسن نمیتونه کتاب خودشو درس بده. خب اینا چه کردن به این مقام رسید؟ ما یا عبا عمامه می دیدیم و یه قامت بلند و نهایتاً می گفتیم آدم عالمیه، خوبه یه دو رکعت هم بریم پشت سرش نماز بخونیم، دو دقیقه هم پا منبرش بشینیم. اگر اون وقتی که زنده بود التماس بهش می شد یافته ها تو از توحید بگو، دیوانه میکرد. اینا از همون قبیله این که به پروردگار میگن آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها. از قلب عبادت کنندگان واقعی نسبت به تو سرگردونه. اللهم ان قلوب الوالهین الیک قلوب المخبتین الیک والها. خب شب جشن خیلی مهمیه، خداوند به این جهان علی اکبر رو امشب عنایت کرد. امام صادق درباره معرفت علی اکبر می فرماید لم یشرک بالله طرفت عین ابدا. اکبر ما از وقتی چشم وا کرد تا روز عاشورا یه پلک به هم زدن از خدا جدا زندگی نکرد. حالا میشه با شعر با منبر علی اکبر رو شناسون؟ میشه؟ نمیشه. اینا در اوج معرفت و عشق و عمل بودن، در اوج معرفت و عشق و عمل. ابی عبدالله در وجود او خدا رو میدید، چشم در چشم علی اکبرش وقت وداع بوسه بر آینه ایزد نما میزد حسین، نه پسرشو میبوسید، توحید رو میبوسید، معرفت رو میبوسید، عشق رو میبوسید، عمل رو میبوسید. حرفم تمام. یه سفارش خیلی مهم اول به شما جوانای عزیزم که در تمام ایران من دستبوس شما جوانام، عاشق شما، با این که نمیشناسم اتون، هیچ وقتم اهل مرید و مرید بازی نبودم، یک نفر رو دنبال خودم دوست نداشتم را بندازم، شرک میدونستم، ولی غایبانه عاشق شما، عاشق شما مردمم و محبت و ارادت به این خانوما و دخترای اهل ایمان دارم. جاش امشب شب 11 شعبان این مطلب رو به شما بگم، بعدم 2-3 دعا بکنم، چون مسافر شیرازم، سریع از خدمتون مرخص بشم. اولا خداوند به همه شما، اونی که یه دونه چایی ریخ، اونی که یه جفت کفش جفت کرد، اونی که این جلسه رو برپا کرد، شمایی که تو این اوضاع عجیب و غریب گرانی اومدید و این خانه خدا رو پر کردید، بسیار متواضعانه از همه تون متشکرم و به وجود مبارک ابی عبدالله و پیغمبر و امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا میگم، میگم ذوات مقدسه تو این قزوین یه خط میگیرن، کسان میت دم در وای میسن، هر کی وارد میشه آقا خوش آمدین، زحمت کشیدین، لطف کردین، هر کی میخواد خارج بشه آقا بزرگواری کردید، تو خانوما خانوم بزرگی کردید، زحمت کشیدید. یعنی افراد معمولی برای مرده اینجور از آدم تشکر میکنن. یعنی ما 5 شب اومدیم برای حسین تو، برای اهل بیت نشستیم، جای تشکر نداره؟ امام صادق جواب میده چرا؟ هر مجلسی که برای ما تشکیل میشه روح مادرم فاطمه بالا سر مردم قرار میگیره. برای همه شرکت کنندگان دعا میکنه، دعای زهرا که مستجابه. حالا قیامت ما چه خبره نشونمون که نمیدن، تو روایات گفتن میریم میبینیم. این سفارش هم این. من حدود 18-19 سالم بود، تازه هم لباس پوشیده بودم. یه روزه جمعه در تهران بود، توی خونه 145 متری، افرادی که در قزوین از اولیاء خدا بودن، بعدم فهمیدم اونام این روزه رو می اومدن تهران، اصلا می اومدن شرکت میکردن بر میگشتن قزوین. منم بار اولم یکی از دوستانم منو برد اونجا، نمیدونم هفته سوم بود چهارم بود، روزه که تموم شد منم مستمع بودم. روزه که تموم شد اومدیم تو کوچه، یه پیرمرد بسیار با ادب بیرون روزه به من گفتش که خونتون کجاست؟ گفتم فلان کوچه. گفت نزدیک مایی، بی با هم بریم. اومدیم، با خونه پدر مادر من یه کوچه فاصله داشت. به من گفت کاری نداری؟ گفتم نه. گفت بی بریم خونه ما یه چیزی نشونت بدم. گفتم بریم. یه جوان 18-19 سال کلیت انداخت، گفت بیا تو. کسی نی، یا الله میگم، فقط همسرم اینجا زندگی میکنه با من. حدود 500 متر بود خونه، دو طبقه بود. گفت دستتو بده به من، از پله ها بریم بالا. رفتیم بالا، در یه اتاقی رو وا کرد، دیدم از گریه نمیتونه خودشو نگرد. گوی اتاقو ببین، یه آخوندی به نام نظام رشدی که زنش هم مرده بود، این با دخترش اومد تهران، منبر دعوتش میکردن. این قضیه که من میگم مال شاید 80 سال پیش باشه، چون من نظامو ندیدم ولی خیلی ذکر خیرشو شنیدم. به من گو این رو منبر که میشست خطبه نمیخون، فقط منبر رو اینجوری شروع میکرد، صلی الله علیک یا ابو عبد، میگو همین سلامو که میداد جلسه میرفت، اصلا مردم دیوونه میشدن از گریه. گو من فهمیدم این تهرون جایی رو نداره. رفتم گفتم آقا من یه طبقه خونم خالیه، دخترام رفتن پسرام رفتن، بیا اون خونه. گفت من یه اتاق بیشتر نمیخوام. گفتم بیا یه اتاق بگیر. گفت تو این اتاق زندگی میکرد. گفت همینجی که داری میبینی. گفت روز مردنش، گفتم 8 صبح من اپلا اومدم بالا، به دخترش گفتم بابات کاری نداره دکتر دوا؟ بابای به دختری گفت نه، من 2 ساعت دیگه بیشتر تو دنیا نیستم، نه دکتر میخوام نه دوا میخوام، از ایشون تشکر کن. گفت منم پشت در نشستم ببینم یه وقت صداش در آد چیزی بخواد. دیدم که به دخترش گفت. گفت من نمیتونم پاشم بشینم، سه بدنم دیگه داره تموم میکن، یه کتری آب با یه کاسه بیار بابا به من وضو بده. دختره اومد و آب و برد و پدره رو وضو داد و گفت بشین بالا سر من. به محض اینکه من دست تو فشار دادم منو از تو رخت خواب بلند کن چون ابی عبدالله اومد. تو که کربلا بالا سر غلام سیاه هم رفتی، یعنی بالا سر ما نمیای، محال نیاد. چقدر ما عاشقشیم، اونم عاشق ماست، ما عشقمون دو طرف هست. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. گو من نشسته بودم یه مرتبه دختره زیر بغلشو گرفت بلندش کرد، گو حسین جان اومدی؟ معلوم بود که میای. بعدم از دنیا رفت. سفارشم اینه بچه ها، جوون ها، برادران روحانی، خانوما، دختر خانوما، تا لحظه آخر عمرتون دست از ابی عبدالله بر ندید. این جلساتشو بیشتر کنید، تعطیل نکنید. روزهای خونگی را بندازین، هفته یه بار یکی بیاد یه سلام به ابی عبدالله بده، خونه تو نورانی بشه. خدایا به حقیقت علی اکبر که توحید ناب بود، ما رو از ابی عبدالله جدا نکن. خدایا روز مرگ صورت ما رو روی قدم های حسین قرار بده. خدایا نسل ما رو حسینی قرار بده. خدایا به آبروی ابی عبدالله مشکلات این مردم رو از سفرشون بردار. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده. خدایا نفرت از گناه رو در ما زیاد کن، عشق به عبادت رو در ما بیشتر کن، مرگ و حیات ما رو مرگ و حیات محمد و آل محمد قرار بده. من چون عجله دارم، عرض کردم باید برم تهران و برم شیراز، فقط به من اجازه بدین من راحت برم که برم. یه هم دو سه تا قول هو الله برای کل اموات از زمان آدم تا این لحظه قرائت کنم.